بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. استدلال صاحب کفایه را خوندیم. من حیث المجموع این بود که اگرچه در رتبه اهم امر فعلی وجود نداره الا متعلق به اهم، اما وقتی که معلق بر عصیان اون امر دیگری میاد متعلق به غیر اهم یعنی مهم، فرض این است که اون امر اول از فعلیت ساقط نشده. در این رتبه دو تا امر با هم جمع میشن که هر دو فعلی هستن، متعلقاشون هم ضد یک دیگره، میشه امر به ضدین در این رتبه، و این صحیح نیست. امر به ضدینه و غیر مقدوره. امتتون موقعی که گفته که ازاله بکن و اگر عصیان میکنی به صورت شرط متأخر نماز بخوان، یعنی چه نماز بخونه؟ در اون موقعی که مأمور به ازاله هست مأمور به نماز هم میشه و حالا اون چه زدین ها. این ایراد صاحب که یه چند این قلتو هم گفت و فلانو که همش در تأکید همین مطلب بود. حالا عرض می شود خدمت شما چند رقم جواب داده شده. اول یه رقم جواب محقق اصفهانی و محقق بروجردی، اینا گفتن شبیه هم به هم دیگه. امروز عباراتشونو بخونیم. حالا من امروز تو به احتیاطم نگاه کردم به منبع محقق اصفهانی، همون حاشیه است که بر کفایه دارن به اسم نهایت نهایت دارن، و همچنین به منبع آقای بروجردی که نهایت الاصول تقریراتشه. دیدم این عبارات این چیزی که آوردیم هم تو کتاب تقریبا نه این که تقریبا تحقیقا این عبارات هم شاید مثلا یک کلمه زاید بوده انداختیم، بلا این عبارات. خب اما ما افاده المحقق الاصفهانی قال و تحقیق الحقیق بالتصدیق صفحه 303 بی تجوید الترتب ان الام بالاضافه الى متعلق من قبیل المقتضی بالاضافه الى مقتضا، امر نسبت به متعلقش، نسبتش نسبت مقتضیه، یعنی چه؟ یعنی نسبت علت تامه نیست. اگر امر نسبتش علت تامه بود خب اون وقت همینطور که آخوند فرمودن در رتبه مهم دو تا امر متعلق به دو ضد خب موجب اجتماع ضدین میشد دیگه، اگر علت تامه بود بله. اما فرض این است که امر تأثیرش در حد مقتضیه، یعنی یه چیزای دیگه هم باید از خارج بشه اضافه بشه تا تأثیر بکنه. ممکنه بکنه، ممکنه هم تأثیر نکنه. اگر اون چیزای دیگه که لازم هست از اجزای علت تامه اگر اونا نبودن مقتضی خودش نه وجود داشت خود تأثیر نمی کنه. با این که ما حال می فرماید امر نسبتش به وقوع متعلق در خارج نسبتش در حد اقتضاس مقتضیه، مقتضی خمانی علت تامه نیست. خب بنابراین می فرماید این دوتا مقتضی متنافی در تأثیر اگر عرضی باشن در عرض هم باشن، خب این عرض کنم خدمت شما تأثیرشون مستحیله، تا چون که دوتا اقتضا برای دوتا زد، یعنی چه؟ یعنی مثلا مقتضی گرمی و مقتضی سردی. یخ اقتضای سردی داره، آتش اقتضای گرمی داره. هر دو بیان یه چیزی هم گرم باشه هم سرد باشه، میشه؟ نمیشه، امکان نداره. یا گرمه یا سرده، یا اینکه نه گرمه نه سرده. اما اینکه اون اقتضاعات در عرض هم تأثیر بگذارند، چون ضدینند، که فرض بکنیم یه شیء واحدی در عین اینکه بسیار بسیار گرمه بسیار بسیار سرده، و نمیشه ضدین از ضدان لا یجتمعان. و اذا کان المقتضیان مترتبین، فرمده ما اگر این دو مقتضی به نحو ترتبی باشن، به این صورت که احد المقتضیین لا اقتضاء له الا عند عدم تأثیر الاخر. خب یه مقتضی داریم، مقتضی اول، که امر به اهمه، اون معلق بر چیزی، خب او یکی خودش تنها تو مانعی نداره، و در رتبه اول که میار خودش تنهاست که میداره میار امر به هم، او هیچ اشکال چیزی مشکلی براش وجود نداره. این عمل کلام در زمین شمه شدن امر دومه. این امر دوم که میخواد بیاد متره به سلام، موضوعش چیه؟ موضوعش فرض عصیانه. عصیان یعنی چه؟ یعنی این که مقتضی اول تأثیر نکرده. خب عصیان یعنی چه؟ مقتضی اول هم چه اقتضا داشت؟ اقتضا داشت که آدم امتثال بکنه و وجود به خودی دیگه تأثیر نکرد، ولذا عصیان به وجود آمد. عصیان به معنی این است که اون هم که مقتضی بود که آدم انجام بده، اون هم اثر خودش را نگذاشت. عصیان هم معناش همینه. پس اگر به صلاح اون امر دومی اقتضاش معلق باشد و مترتب باشد بر این که امر اولی بلا اثر بوده و اثری نگذاشته، خب وقتی امر اولی بلا اثر باشه چه مانعی داره که دوم مقتضی دومی تأثیر گذار باشه؟ یعنی موضوع تأثیرگذاری مقتضی دوم چیه؟ در موضوعش عقص شده که او امرم که مقتضی اول بلا اثر بوده، اثری نگذاشته، نتونسته مؤثر واقع بشه، و اگر مقتضی دوم بخواد اثر گذار بشه این چه مانعی داره؟ در فرضی که اون امر اول که مقتضی اول بود فاقد التأثیر بود و تأثیری نگذاشت، آیا مانعی وجود داره برای تأثیرگذاری مقتضی دوم؟ هیچ مانعی وجود نداره. پس می فرماید من و حیث ان فعلیت اقتضاء المترتب، فعلیت اقتضاء مترتب یعنی امر دومی که مترتب بر عصیان امر اول، منوط است به عدم تأثیر مترتبان علی، یعنی منوط به چی؟ به این که اون امر اول که مقتضی اول بود بلا اثر باشه. و وقتی بلا اثر اون مقتضی اول، چه مانعی هست از اینکه امر مقتضی دوم اثر گذار بشه؟ دیگه اجتماع ضدینی لازم نمیاد. فلا محاله یستحیل و تأثیر و مانعیته
تأثیره.
شهر فرض کردیم تأثیر نیست دیگه، چی تضادی هم نیست، اجتماع ضدینی هم. فلا محاله یستحیل و تأثیر و مانعیته عن تأثیر الامر المترتب علیه از ما کان اقتضاءه منوطا بعدم فعلیت مقتضی سبب من الاسباب یستحیل ان یزاحمه فی التأثیر. می فرماید یه حتی محاله که اینا مزاحمت در تأثیر بکنن. چرا؟ چون حکم امر دومی، امر دومی فعلیتش یعنی اثرگذاریش منوط شده در چه ظرفی؟ در یه ظرف خاصیه، و اون در این ظرفه که اون مقتضی اول اثر نبنه، بلا اثر باشه. پس وقتی فاعل شدن اون مقتضی دومی و اثرگذاریش منوط به این که اولی اثرگذار نبوده، مزاحمت در تأثیر یه محاله. چرا؟ برای اینکه اگر اولی امر اولی اثرگذار هست، خودی امر دومی وجود نداره و امر دوم منوط بود به عدمش. و اگر امر اولی اثرگذار نیست که اون وقتی دومی اثرگذار شده، و فرقی نیست که خود چه تنها و خود چه تنها و در این ظرف که فعال شده امر دوم و اثرگذار شده، این چه ظرفیه؟ اون ظرفیه که فرض شده دیگه امر اول بلا اثره. پس وقتی موضوعش بلا اثر بودن امر اولی، چطور با هم مزاحمت بکنن؟ خلف فرضه. پس بناهن علازه اصلا میگه محاله که اینا با هم مزاحمت بکنن. بعد میفرماین ولا مزاحمت بین المقتضیین الا من حیث التأثیر. مزاحمتی که بین این دوتا مقتضی هست در چیه؟ در چه مقامیه؟ در مقام اثرگذاری، در چه که بخوان تأثیر بذارن. اگر در تأثیرگذاری مزاحمتی با هم ندارن، پس بنابراین هیچ مشکلی وجود نداره. ذوات المقتضیات به ماهیه لا تزاحم بینها. ذوات مقتضیات یعنی ذات امر اول و ذات امر دوم به ما هو هو انشاشون انشا بشن جعل بشن، چه منافاتی داره؟ یعنی چه ضرری داره؟ چه استحاله ای داره؟ هم امر اول جعل بشه امر دوم هم جعل بشه، اینا هیچ گونه منافاتی با هم مزاحمتی نداره. اما مزاحمتشون از چه بابته؟ در مقام تأثیر گذار. این فرضی را که ما بیان میکنیم محاله که اینها در تأثیر گذاری مزاحمت بکنن. خب این استدلال محقق اصفهانی بسیار. و اما محقق بروجردی قال فی طی کلماته والحاصل ان استحاله تحقق طلبین، یعنی اینکه دوتا طلب که متعلق به دوتا زد باشن، یعنی متعلق هاشون هم زد هم دیگه باشن، فی عرض واحد مع ثبوت القدرت على متعلق کل من هما قد نشهد من جهت عدم امکان تأثیر ما فی عرض واحد فی نفس العبد. من چرا امر به زدین محاله در عرض واحد؟ در عرض واحد یعنی بگنم نماز بخونم ازاره بکن عرض واحد. خب اینه این که محال. چرا؟ چون که زدینن به امکان امتصالشون وجود نداره. میفرماید چرا اینطوره؟ میفرماید به علت این که در به این صورت امکان تأثیر گذاری ندارن. یعنی چی؟ که عب امتصال کنه به تحت تأثیر این دوتا عب اینا رو امتصال بکنه در آن واحد، هم نماز بخونه هم ازاله بکنه، چون غیر مقدوره. غیر مقدور. و حین ازن چون اینجوره فلو فرز اشتراط احد ما به صورت عدم تأثیر الاخر که صورت العصیان ارتفع وجه الاستحاله. می فرماید اگر چنونچه امر دومی که میاد، امر اولی خودش تناس که میاد ابتدای کار، اون که مشکلی نداره. امر دومی که میاد، فرض این امر اول هم هست و دوتا با هم جمع میشن، همه اشکال در این حالته، تو این مرحله است. می فرماید یه امر دومی فرض شده در موضوعش عصیان امر اول. یعنی چه؟ یعنی این که امر اول تأثیرگذار نبود، حالا که فرض شده امر اول تأثیرگذار نیست، تأثیرگذاری امر دوم دیگه چه مانعی داره؟ بله. خب ارتفع وجه الاستحاله و علیه فصحت الترتب من اوضح الواضحات. خیلو فإن الامر بالمهمین کان مطلقاً لكن الامر ليس علة تامة لوجود متعلقه و انما هو لإيجاد الداعي. واضح هذه مطلبش معلومه. می فرماید امری که صادر شده از مولا و علة تامة نیست برای وقوع متعلقش در خارج، نه، فقط برای ایجاد داعیه. یعنی امر مولا که آمد ایجاد داعی میکنه در نفس مکلف که مکلف اون کار رو انجام بده. گاهی هم ممکنه دلش نخواد و انجامم نده. پس امر علت تامه برای وقوع متعلق در خارج نیست. شأنش چیه؟ شأنش طرف ایجاد داعی. ایجاد داعی بگیر و نگیر دار، ممکنه ایجاد داعی بشه بکنه، ممکنه هم نکنه. فعضا توجه الامر جوابتون بده. خود آقای بروجردی جوابتون داده آسم بده، دقیق بفهم. آمر آقای بروجردی نگاه کنید چه میگویه. فعضا توجه الامر الان المکلف یمکن الله یمتسل الامر بالاهم و یکون ظرف الفاعل فی رتبت عصیانی للاهم فارغن. خالیا آمر نگاه میکنه به حال طرف، میبینه با این که یه امر اول را کرد اما اون اعتنایی نمی کنه مکلف و بنا نداره انجام بده. پس ظرف مکلف خالی از این فعل زد، یعنی این زد در خارج محقق نشدی زد اولی. وقتی که مولا متوجه این شد میفرماید که بله فلا محاله ينقدح في نفس البعث نحو المهم حتى لا يكون الظرف خالي. خب مولا فکر میکنه، میگه یه آدم حالا چه اسمش بذاری، مدبر بیعق همیشه شقی، خب ما این همه مصلحت اهمی را برای در نظر گرفته بودیم اعتنا نکرد و این عمل را هم انجام نداد و حاضر نیست انجام بده. پس ظرف وجودش خالی است از این عمل. خب مولا میاد فکر میکنه، میگه حالا که خالیه در این ظرف، خب میتونه یه کار دیگری را بهش بگیم انجام بده که اونم یه مصلحتی داره، اما مصلحتش کمتر از اولی، ولی بالاخره یه مصلحتی داره. خب حالا مولا چه اشکالی داره که به خاطر دلسوزی در حق این عبد به یه خیلی خوب این عرض می شود خطا کرد و کار غلطی انجام داد که اعتنا نکرد، مصلحت بزرگتر از دستش رفت، اما لااقل یک کاری بکنیم که این مصلحت کوچکتر را به دست بیاره. ولی لذا بیاد امر دومی را متعلق به مهم، اون اهم بود این مهمه. خب می فرماید ما این چیز غلطی نیست، خیلی هم خوبه. بله یعنی بله ولا محاله ولا مانع من انقضاح هذه الاراده. این اراده در نفس مولا پیدا میشه چون مولا حریصه، حریصه بر این عبد که تا اونجا که ممکنه یه مصلحتی گیرش بیاد اول امرش کرد به اهم که مصلحتش بالاتر بود. خودش زد عرض کنم زیر این کاسه و کاسه را ریخ و نگر و به دست نیاورد. حالا که محروم شد از مصلحت اهم، خب مولا نگاه میکنه میبینه این عبد را فارغه، بیکاره و توان در حال بیکاری توان انجام کار دومی داره، اون کار دومی هم یه مصلحتی داره. خود به خود در نفس مولا این اراده منقطع میشه که چی؟ که این عبد بدبخت مسکین که این مصلحت اصلی را، مهم اهم را، مصلحت بزرگتر را ارشد محروم شد، بلاقل این مصلحت کوچکتر را به دست بیاره. این در نفس مولا اراده منقطع میشه و هیچ مانعی هم نداره که امر بکند به عبد که این دومی را انجام بده. خب و قد عرفت ان استحالت البعث لیست الا من جهت استحالت الانبعاث فإذا فرض امکان او فلا محاله. می فرماید قبلا گفتیم امر به ضدین در عرض هم چرا محاله؟ چرا؟ چون که امر به غیر مقدوره و انبعاثی امکان نداره وجود. یعنی وقتی غیر مقدوره خودی انبعاث، یعنی از بعث آدم منبعث بشه، منبعث بشه یعنی تحت تأثیر واقع بشه و اون کار فلو غیر مقدور را انسان منبعث میشه بهش؟ نه، منبعث نمیشه. استحاله انبعاث منشأش استحاله بعث، منشأش استحاله انبعاثه. خب خب اون در صورتی که در دو تا هم در عرض هم باشن، یعنی امر به ضده. اما اگر طولی بودن به صورت ترتب و این شرحی که بیان کردیم، خب استحاله انبعاثی دیگه وجود نداره. چرا؟ چون فرض این است که اون اهم را امتثال نکرده، پس ظرف وجودش خالی از فعلی، الان بیکاره، لذا چه مانعی داره تو امر دومی منبعث بشه و دومی انجام بده؟ آیا استحاله‌ای داره؟ نه، هیچ استحاله‌ای نه. ممکنه آقا من ازاله نجاست و حالش ندارم، انجام نمیدم، اما وقتی بهش گفتن نماز بخون بگه چش نماز میخوانه على سبیل ترتب. هذه سمونه حال. فالسيد البروجردي قدس الله نفسه الزكيه هم بيان كثير الشباهه ببيان المحقق الاصفهاني، الا انه اكثر يوضح المثل. فاذا يثبت بهذه التوضيحات انه لا مانع من الامر الثاني، يعني الامر بالمهم في مرتبة عصيان الأهم، يعني إن عصيت الإزالة فصلي، هذا ما بيشكال إن شاء الله تعالى. شرط متأخر؟ لا، خو قبول دارن إنه أمر أول أمس.
نعم، امر اول خو هست. این میگه عصیان هنوز محقق
نشده به صورت شرط متأخر عقد شده.
میگه همون اول نماز عصیان محقق نشده.
میدونم. خب خود جواب داد به صورت شرط متأخر عقده. به صورت شرط متأخر عقده، اشکالی هم نداره. یعنی اگر عصیانی دار حال الان محقق میشه، از اول که هنوز هم عصیان کامل محقق نشده، اما متلبس شده به عصیان. متلبس هست به عصیان، متلبس هست اما کامل انجام نشده عصیان. کی کامل انجام میشه؟ موقع که نماز تموم میشه. خب حالا این آخوند خودش هم خورا حلش گفت که عصیان باید مشروط بشه، معخوض بشه به نحو شرط متأخر. با شرط متأخر یه مسئله حله. به نحو شرط متأخر عصیان رو اخذ کرده و چی رو برش مترتب کرده؟ امر به مهم را، امر به مهم را از اول. شرط متأخر همیشه خاصیتش اینه که اون امر هنوز شرط نیامده، تو نه متأخر شرط، پس او امری که مترتب بشده برش از قبل از وجود او امر میاد که شرط متأخر باشه. متأخر یعنی متأخر از چیه؟ متأخر از این امره. پس این امر از زمان سابق تحقق پیدا میکنه. پیدا خالت شرط چطور بود؟ علی نحو شرط متأخر. البته خدا را آخون بیان کرد، این یک راه بود. یک راه دیگه هم این بود که بگوییم شرط بنا العزم و البنا علی العصیان، اون دیگه به صورت شرط متقدمش هم یا مقارنش هم اشکالی نداره. اما علی کل تقدیر، حالا آخون آخرش چه میخواست از این بهره برداری بکنه؟ میگه اگر عزم و بنا را شرط قرار دادید، عزم و بنا خب مسقط فعلیت امر اول نیست. آدم یه امری بشده بنا داره که انجامش نده، بنا داره انجامش نده، یعنی اون هم ساقط میشه؟ نه، پس اون هم بر فعلیتش باقیه. خب اگر خود عصیان را به نحو شرط متأخر آوردید، خب عصیان تا و در خارج موجود نشه هم ساقط نمیشه. به نحو شرط متأخر که آمد، امر دومی میاد، چون موضوعش شرط متأخر داره، میاد. اما امر اولی تا عصیانش در خارج محقق نشده، امر اولی فعلیتش باقیه. درسته که امر دومی هم آمده. چرا؟ برای اینکه که عصیانی که عقص شد عصیان الاهم بود، اونم به صورت شرط متأخر، پس مانعی نداره، هم میاد. پس در حالی که امر دوم آمده، امر اول هم هنوز ساقط نشده، چون سقوطش با خود عصیانه. تا عصیان نیاد در خارج، امر متعلقش که هم باشه و هم ساقط نمیشه. آخوند آخرش چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در این وقتی که یه آدم مأمور شد به صلات، هنوز امر به ازاله هم سر جاش هست. همه یه تقلای آخوند برای اثبات این مطلبه. و وقت چی میشه؟ فیجتمع الضدان فی مرتبه الامر بالمهم، در مرتبه امر به مهم که این دومیه، امر دومیه دیگه دوتا جمع هم. آره، هم امر به اهم هست، هم امر به اهم هست، چون که مسقط عصیانه، عصیان متأخره، عصیان هم به نحوه شرط متأخر است، پس هنوز عصیان نیامده، نیامده پس امر هست، امر اول. امر دوم هم خب فرد اینه آمده، چرا آمده؟ چون که عصیانی که درش عقص شد شرط متأخر بود، پس خودش از جلو میتونه بیاد، پس امر دوم هم آمد. حالا الان دوتا امر آمد به صورت فعلی و متعلقا به دوتا زهر و این غیر ممکنه. این فرمایش دیروز آخوند. حالا این جواب هایی را که این دو بزرگوار دادن، اینا ناظرن به چه؟ اینا ناظرن به این که تضادی که وجود دارد بین عوامر، از یعنی عدم امکانی، از باب چیه؟ از باب این است که امکان تأثیرگذاری نیست. اگر یکیشون دومی معلق شد بر عصیان اولی، تأثیرگذاری هر دو، اولی در رتبه خودش تأثیرگذار باشه، دومی هم در رتبه خودش تأثیرگذار باشه، مانعی نیست. وقتی مانعی نبود، پس مانعی از صدور این دوتا امر وجود نداره. این فرمایش این دو بزرگوار. خب اما حالا ببینیم آخون نظرش به چه بود. اگر اشکال منحصر باشد در استحاله این دوتا امر از بابت مقام اثرگذاری، خب جوابا درسته دیگه. این دوتا امر به ضدین در مقام تأثیرگذاری استحالهی نداره. خب بعد اشکال دیگه برطرف با جوابایی که این دو بزرگوار داد. اما اگر آخون ظاهرا نظرش به چیه؟ نظرش اینه که اصلا ما کاری به اثرگذاری اینام نداریم، طرف عاصیه، کافره، اصلا هیچ انجام نمیده، نه اولیه نه دومی نه فلان، هیچ. فرض کردیم اصلا صدور دو تا امر فعلی از مولا قبیحه، سبحانوم اثرگذارم نباشن، یه آدمی اصلا انجام نمیده، اطاعت نمی کنه. خب هیچ اطاعت نمی کنه، اثرگذاری هم در کار نیست، دو تا امر بزد میشه بهش بکنه مولا؟ به یه آدم عاصی که هیچ کدام هم نمی خواد امتثال بکنه بهش بگه همین حالا در آن واحد جناب عالی هم باید به سمت شرق بروی، هم از همین نقطه ای که هستی به سمت غرب هم بروی، اینجایی وسط ایستاده میگه همین الان به تو دستور دادم، ایه العاصی، اما عاصیه، آن میخوادم به تو حتم بکنه، دو مقام اثرگذاری هم هیچ با همدیگه درگیری ندارن، چون اثری در خارج وقتی وجود ندارن، هیچ تو عاصیه، هیچ کدام هم انجام نمیده. اما مولا میتواند، قبیح نیست که به یک کسی ایطور هم بکنه که بهش بگه همین نقطه وسط که ایستادی هم سمت دست راست برو و در همین لحظه هم سمت دست چپ هم برو. آخون منظورش ای جهته، اینا دوتا مطلبن، دو بیانن، ما کار به تأثیر اثرگذاری حرف هم نداریم، فرض هم میکنیم عبد اصلا کافر، هیچ کدام هم انجام نمیده، اما اصل صدوری هم که دوتا امر التفات فرمودید، دو تا امر فعلی به دو چیز زد که قابل انجام نیستن، اصلا یا صحیح یا قبیح از مولا، نظر آخون به این قبحشه، قبحشه کار به مرحله اثرگذاری ممکنه ممکن نیست، اله بله اونا یه حرفای دیگه است. اصلا ما کارم اثرگذاری فرض کردیم که اصلا کافر هیچ گوشم نمیده، اصل نفس صدور امر به ضدین در آن واحد، امر به غیر مقدور صدورش از مولا قبیحه، چه فرض بکنیم که اصلا در روح او، در نفس او اثری میگذارد، نه اثری هم نمیگذارد، نه خیر اثر نمیگذارد، کافر،
یعنی دو مقام مستقل.
بله آزا، بله، به اینها این قبح نظرش، نظر آخون به این قبحه، به این قبح، یعنی عقلا این قبیح میدانند که یه همچه عوام. اون وقت میگه که در رتبه اهم امر به مهم نیست، اما در رتبه عصیان میگفتش این عصیت فسله، فسله خو امرش آمد، درست؟ آیا اون امر ازل، اون امر ساقطه؟ اگر ساقط باشه هیچ اشکالی نداره، اما خب فرض این است که او امر ازل ساقط نیست، اونم به فعلیتش باقیه. خب منتها خب عبد گوش نمیده با بوی چی؟ به اولی گوش نمیده، شاید به دومی گوش بده. بسیار خوب. اما آخون اصل اشکال را در کجا میبینه؟ در این که از خود مولا الان در این رتبه بهش گفته شده هم ازاله بکن، هم چی؟ هم چون عصیانش میکنی نمازم بخون. اما آیا از امر ازاله بکنش دست برداشته یعنی؟ یا رفعیت نکرده؟ رفعیت نکرده. چون رفعیت نکرده آخوند به نظر حقیر ناظر به این جهت قبحه، این که همچه مولا یا همچه دستوری بده به این شکل یه قبیحه، صدورش از مولا قبیحه. به نظر حقیر آخوند ناظر به این جهت، چرا؟ چون صدور به امر به غیر مقدور، مثلا یک کسی عاصی گوش هم نمیده، میشه بهش بگن تر الاسما به آسمان پرواز بکن، تا بدون هوا پیما، همینطور خودش بپره به هوا تر الاسما. خب بگیم چه اشکال که خواهی؟ خب گوش نمیده، ده بذار بهش بگیم، میشه؟ صدورش از مولا قبیحه. آخون به نظر حقیق آخون ناظر به این جهته. اون بحثایی که آقایون میکنن که امکان اثرگذاری هست یا نیست فلانی حرفا، اونا مربوط به استحاله و چه، این اصلا از محل بحث آخون ظاهره خارجه. و آخون ناظر به این جهت که او فرض نابه این که بله حالا اولی هم که دیگه اثر نکرده عاصیه، این آدم هم بیکاره، حالا بهش بگن بیا دومی انجام بده، اشکالی نداره، میتونه دومی تاثیرگذار باشه. این آخون ناظر به این جهت نیست، آخون ناظر به قضیه اصل قبحشه. تأکید میکنه روی این در حالتی که امر اول هنوز به فعلیتش هست و بهش میگه ازاله را بکن و من از امر به ازاله هم صرف نظر نکردمه، در همین حال بهش میگه نمازم بخون. خب این دیگه این از نظر آخون این صدورش از مولا قبیحه، این را باید یه چاره براش بکنیم. حالا محقق ناینی رحمه الله البته اومده 5 تا مقدمه درست کرده و چه که معلوم نیست این مقدمات هم هیچ تأثیری ندارن، اصل مطلب یک کلمه است و اون این است که اومده انگوش گذاشته سر همین که ببینیم قبیح هست یا نه. میفرماید اون چه که قبیحه امر به جمع ضدینه، چون چی که قبیحه امر به غیر مقدوره، اون چیزی که مقد غیر مقدوره جمع بین ضدینه، جمع بین ضدین در آن واحد غیر مقدوره، پس امر به جمع بین ضدین قبیحه، از مولا نباید سر بزن. بسیار. حالا ناینی میفرماید در وضع مثلا امر ترتبی امر به جمع بین ضدین نیست، امری کرده اول به اهم علی سبیل الانفراد، یعنی وقتی گفته ازاله بکن ایو ازاله بکنه خب امر دیگری نداره، چون امر دومی علی تقدیر العصیان آمده، اما علی تقدیر الامتثال امر دومی وجود نداره، پس ام فقط امر اولیه، یعنی ازاله است به صورت منفرد. بعد وقتی دومیه میگه، میگه و این عصیته فسله، یعنی فرض کرده که یادم عصیان میکنه، یعنی چه؟ یعنی دیگه ازاله نمیکنه. وقتی که فرض کرده که ازاله ای در خارج موجود نیست، امرش به صلات هم امر به صلات علی سبیل انفراده، پس نه توی امر اول و نه در امر دوم، ولو دوتا امرم جمع میشن، اما مقتضاشون کل واحد على سبیل الانفراده، چون که اگر امتثال کرد امر به ازاله را خب امر به صلاتی وجود نداره، پس میشه ازاله خودش تنها. اگر وضع عصیان کرد که امر به صلات آمد، خب فرض عصیان فرض چیه؟ فرض اینه که دیگه ازاله موجود در خارج نیست، پس باز این صلات خودش تنها، پس دو تا هم درسته، دو تا هم در یه زمان جمع میشن، اما متعلقاتشون جمع بین ضده نیست، یا صلات تنها یا ازاله تنها. خب این به این صورت که باشه، پس جمع بین ضده این که غیر مقدوره، مولا این را از مکلف نخواسته، مولا دوتا زد را خواسته اما کل واحد على سبیل انفراد. على سبیل الانفراد مقدور و غیر مقدوری در کار نیست. این جواب محقق نوعینیه و به این کیفیت با قائله را حل کرده که حتی دیگه قبح صدورش از مولا هم مرتفع دیگه قبح صدوری نداره. و صلی الله علی محمد.